أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وآل بيته وصلواتك عليهم أجمعين. قال عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم فإنه قل من تشبه بقوم لا أوشك أن يكون منهم. از کلمات قصار امیر حکمت و بلاغت امیر المؤمنین علیه السلام است که اگر طبعا حلیم و شکیبا هم نیستی، متحمل و صبور هم نیستی، دست کم تظاهر به حلم و شکیبایی کن، یا به نحو تصنعی و تمرینی به حلم و شکیبایی التزام داشته باش، ولو اینکه این فضیلت و این حالت درون خیز و طبیعی هم نباشد. سعی کن خود رو به حلم بزنی، به اصطلاح به حلیم بودن بزنی، وانمود کنی حلیمی، یا سعی کن ولو نه به نحوه تلقائی و طبیعی درونخیز و با طیب خاطر، بلکه به زحمت و به سختی و به رغم میل قلبی، به رغم میل طبیعی حلم بورز. چرا که کم است کسی که کمند اون کسانی که به قومی، به گروهی و جماعتی تشبه کنند، خود رو شبیه با اونها کنند که از اونها نشوند. این یه قاعده کلیست که هر کسی به گروهی و جماعتی خود رو شبیه کرد، لاجرم و نهایتاً در زمره اونها قرار خواهد گرفت و به اونها ملحق خواهد شد. این قاعده میتونه قاعده عمومی باشد، قاعده کلی قلمداد شود، که در همه چیز همین است، چه در جهات مثبت و متعالی، چه در جهات منفی و متدانی. انسان در فضائل خودش رو شبیه به اهل فضیلت کنه تا آرام آرام عادت کنه، تا آهسته آهسته این حالت و طبیعت رو کسب کنه، تا رفته رفته التزام به این طبیعت عادی بشه و برای انسان سهل بشه و انجام و ارتکاب به خلاف اون دشوار بشه، غیر طبیعی بشه و دور از میل باطنی انسان بشود. و در جهات منفی هم همینطور، در رذائل هم اینجوریست. اگر کسی تظاهر به کار رذیلانه بکنه، ولو اول بی میل و خلاف طبع، اما آرام آرام انسان در دام میفته و دچار میشه. لذا در فرهنگ موضوع تشبه یا ارزش فوق‌العاده‌ای داره. اینکه تشبه به کفار حرام است، خب تشبه به کفار مثلا مثل کفار اصلاح کنیم، مثل کفار لباس بپوشیم، از ادبیات کفار در مقام گفتار و محاوره استفاده کنیم، بسا جهتش این باشد که این تشبه کفرآوره. ولو اولا امر باطنی و طبیعی و درونخیز و تلقائی نیست، اما ثانیاً و تدریجاً انسان آنگونه می شود، آنگونه بار می آید. و این مسئله بسیار مسئله مهمی است، حیث فرهنگی داره، اولا جنبه هویتی داره که در ظاهر وقتی میبینن چگونه لباسی میپوشید هویت شما به اون لباس شناخته است. در مواقعی سابقا یک فقره یا یک قطعه از کلمات بسار حضرت رو هم خوندیم که در مواقعی رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داده بودن که مثلا مسلمان ها محاسنشون رو خضاب کنن به حنا، یا شاربشون رو از ته بزنند، و این کار رو انجام می دادن. بعدها امیرالمومنین سلام فرمود الان لازم نیست، بر این که این زمانی توصیه شد که یک تفاوتی لازم بود مؤمنین با غیر مؤمنین مثلا با یهود پیدا کنن، و به ظواهر مؤمنین که کسی نگاه میکنه بفهم اینا جز مؤمنینند و از کفار و از اهل کتاب جدا بشن. چون ما اقلیت بودیم باید نمود پیدا میکردیم، چون لباس اصلاح ظواهر در واقع نواد هویته، یا بلکه خود هویته، نماد هویته، یعنی این همانی ما را نشان میدهد ما چه هستیم، اونو نشون میده. و اما خب حالا که اکثریت شدیم دیگه نیازی به این امریست، یعنی نشون میده که حتی رسول خدا صلی الله علیه و سلم گاهی توصیه های فرهنگی میفرمودند، در واقع در مقطع معینی چون توصیه میفرمودند. این توصیه متعلقش واجب ذاتی نبود، اما در یک فرصتی، در یک موقعیتی و در یک ظرف تاریخی فرهنگی و اجتماعی ایشون توصیه میفرمودند، بلکه باید گفت الزام میفرمودند، شبیه به یک دستور سازمانی. به هر حال ظواهر تشبه بسیار بسیار امر خطیر، مهم، حساس و تعیین کننده است. همونطوری که تشبه به کفر و کفار جائز نیست، حتی مباح نیست، بسا تشبه به مؤمنین استحباب قطعا داره، در شرایطی بسا واجب باشد. اون زمانی که حضرت دستور فرموده باشند که مثلا چنین اصلاح کنید، این بسا اون زمان واجب بوده که آنچنان اصلاح کنن، و به همجد مؤمنین تصور میکردن که واجب از چنین باشن، و خمیرون فهمدن نه، این مال اون زمان بوده، یعنی واجب ذاتی نبوده، در اون مقطع دستور رسول خدا بوده. برحال این موضوع مهم میست. یکی از جهات قضیه خب بسا هویته، جهت دیگرش این است که در واقع برای کسی و افرادی که این ظواهر جا افتاده خوب میشه هویت، اما برای کسانی که درون خیز نیست، حبعی نیست، انجام میدن هویت سازه و تشبه موجب بشه که انسان ملحق بشه و در زمره اونها قرار بگیره. این لم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم نیستی اولا باید انسان حلیم باشد. حلم ریشه در علم دارد، لذا در ادعیه ما، روایات ما، مخصوصا در مناجات های مراجعه به حق تعالی، حلم رو مبتنی بر علم الهی دانستند. حلم مبتنی بر علم است، علم است که به انسان شکیبایی میدهد، انسان متانت میدهد، به انسان وقار میدهد، انسان صبور میشود. آدم جاهل عجوله، شتاب زده است، زود عکس العمل نشون میده، تحمل نمی کنه. تحمل نشانه علم است، این درون خیز و ذاتی است. اولا باید انسان این گونه باشد، اگر ذاتن چنین نیست لااقل تحلم کند، حلم پذیر شود، حلم نما باشد، حلم نمایی کند، حلیم نمایی کند، خود رو به حلیمی بزند تا بشود حلیم. چرا که فإنه قل من تشبه بقوم، کم است که کسی خودش رو تشبیه به قوم می کند و تشبه به قوم پیدا کند، شبیه قوم شود در ظاهر، مگر اون که در باطن هم به اونها ملحق شه نهایتا و در زمره اونها قرار بگیره، الا اوشک ان یکون منهم. افسوس که در دانشگاه های ما و همچنین در حوزه های ما به این ظرافتی که در کلمات حضرات معصوم سلام علیهم هست اهتمام نیست. مطالعات روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی، نه معدیات مستقیم این کلمات که مثلا حلم فضیلت است، انسان باید حلیم شود، خب این معدای مستقیم این کلام است، اما یک معدای غیر مستقیم دارد که در واقع اینجا در همین کلام از تعمیر هم یک بحث اجتماعی مطرحه، بحث فرهنگی مطرحه، بحث هویت شناختی مطرحه، حیث روانشناختی و روانشناسی اجتماعی در همین کلام مطرحه. از این ظرائف و قرائف در کلمات حضرات معصوم سلام علیهم بسیار بسیار فراوان است و ما رساله های دکتری و ارشد یا سطح 4 و 3 بسیار می نویسیم و تو این 15 سال اخیر و 2 دهه اخیر یه مرتب یک دقیقه رو از زاویه و ذهن فلان فیلسوف با فلان فیلسوف یه مطلب جزئی رو برجسته میکنیم، در حد رساله بستش میدیم، دفاع میکنیم، اما کمتر میاییم این حقایق و دقایق رو از رسانه حضرات معصوم سلام علیهم بحث کنیم که بسی و قطعا دقیقتر، عمیقتر و عنیق و شگفت‌آور است. ان لم تكن حلیما فتحلم فانه قل من تشبه بقوم الا اوشك ان يكون منهم. خب ما چون یه سه‌هفته‌ای تقریبا تعطیل بوده یادآوری گذشته رو بکنیم تا ادامه بحث رو پیش بریم. در خصوص دسته‌بندی و طبقه بندی مقدمه حسب مشهور، مقدمه رو به 2 بعضی و برخی دیگر به 3 و برخی دیگر به 4 گونه دسته‌بندی و طبقه بندی کرده بودند. ما گفتیم که این طبقه بندی‌ها فاقد منطقه. اگر یک منطقی رو برای طبقه بندی و دسته‌بندی مقدمه بتونیم ارائه کنیم، تعداد گروه ها و اقسام و تقسیمات و اقسام مقدمه بیش از این می شود و گفتیم می شود بر اساس اون که چون دنبال کشف حکمیم، اینجا ما می خواهیم ببینیم حکم مقدمه چه می شود آنگاه که ذل مقدمه واجب است. چون پس بنابراین دنبال نوعی کشف حکمیم، باید بریم سراغ ارکان حکم و ببینیم بر اساس ارکان حکم که مقدمه هم وجوب مقدمه هم میخوایم بگیم یه نوع حکم است اگر بپذیریم، وقت ببینیم ارکان حکم چیه و هر مقدمه رو ناظر به ارکان حکم از اون زاویه میتونیم تقسیم کنیم، از اصل جعل حکم و حیث جعل حکم میتونیم شروع کنیم تا مقام امتثال. و اگر این سیر در واقع جعل حکم در سپهر الهی از این نقطه و تا سیری که پیش می رود حکم که احیانا احراز حکم می شود، احراز هویتی سند حکم می شود، تا احیانا اثبات حکم بشود در مقام تفسیر و تلقی، و تا زمانی که به نقطه تنجز و اجرا و امتثال برسد، این مقامات رو طی کند، از هر در هر یک از این مراحل و مقامات بسا مقدمه ها با هم تفاوت داشته باشند. در نتیجه برای این سیر میشه مقدمه رو طبقه بندی کرد. این که مثلا آیا مقدمه مثلا وجوب است یا وجود است، این گرچه محل بحث نیست و تمرکز بر مقدمه وجوده، اما خود این یعنی نحوه جعل مقدمه رو مبنای تقسیم قرار داده. این تقسیم و اقسام ناشی از این حیث است و همینطور یکی که عرض کردیم و گفتیم شاید به 8 و 9 قسم برسد به جای 2 3 یا احیانا 4 قسم کردن، 4 نوع تقسیم کردن، بسا بشود تا حدود 9 تا تقسیم رو ارائه کرد که یکی یکی اجمالا نرس کردیم و بعد گفتیم باید بحث کنیم، حکمش رو بررسی کنیم. یکی از تقسیمات این بود که میگفتن مقدمه یا داخلی است احیانا یا خارجی است، و یا به نحوی است که بعضی داخلیه رو دو جور معنی کرده بودن، دو خارجی در مقابل اونها قرار گرفته بود، بعضی تلویحی کرده بودن، ما این رو تصریح کردیم، گفتیم که این تقسیم ثنائی نیست، ثلاثیه. یا مقدمه داخلیه محض است، قید و تقید در داخل در واقع مقید است، یا خارجی محض است و قید خارج از مقید است، و یا اینکه ذو وجهینی، از حیثی می شود گفت داخلی است، از حیثی می شود گفت خارجی است. پس بنابراین می شود این تقسیم رو به جای ثنائی ثلاثی کرد. در خصوص قسم اول این تقسیم که مقدم داخلی محض باشد، گفتن مصداقش اجزاء کل است. اجزاء کل در واقع هم قید در داخل کل است که مقیده، هم تقید در داخل کل است. اجزاء صلات مثلا فرض بفرمید که حمد، سوره، هم در داخل صلات، جزی از صلات است، در درون صلات است، خود قید در داخل مقید است، جزی از صلات است، و تقید هم که روشن در داخل، به هر حال از اون جهت این جز قلم داد می شود که در واقع جزی در درون مقید و صلات قلم داد می شود. بر اساس این که خب اجزا هم به لحاظ این که خود قید و هم به لحاظ تقید داخلیان، مرحوم محقق شارح محقق آمدی اشکال کرد، مرحوم صاحب هدایت المسترشدین شیخ محمد تقی رازی اصفهانی اشکال کرد، فرمود که آخه این که نمی شود اجزا را مقدمه قلم داد کرد. شما دارید میگید مقدمه داخلیه، اصلا مقدمه داخلی مقدمه نیست، بر این که در فرض مقدمه بین مقدمه و ذل مقدمه باید اثنینیتی باشه، باید شما بگید این مقدمه، اینم ذل مقدمه، دو تا چیز داشته باشه، یکی میشه مقدمه، دیگری میشه ذل مقدمه. اما کل با اجزایش که دوگانگی بینشون نیست. الکل هو الاجزا و الاجزا هی الکل، ما دوتا چیز نداریم که، کل یعنی همون اجزا، اجزا یعنی همون کل. پس اسنیتی نیست. وقتی اسنینیتی نیست چه معنی داره که بگیم این مقدم است اون زل مقدم است؟ آخه این همانی وجود داره، دوگانگی نیست که بگیم کدوم مقدمه دیگری است، یکی مقدم است دیگری زل مقدم است. وانگهی مگر نه این است که مقدمه مقدم بر زل مقدمه باید باشد و وجود زل مقدمه متوقف بر مقدمه باشد؟ خب وقتی اسنینیتی نیست، ترتیبی هم نیست که بگید این بران مترتب است، خودشی بر خود مگه میتواند متوقف باشد بین مقدمه و مثل بین کل و اجزا؟ این همانی برقراره، اجزا همون کل است، کل همون اجزا است و خودش بر خودش توقف داره، خودش مقدمی خودش است. یه همچین اشکالی رو مطرح کرد، این اشکالی که مرحوم محمد تقی رازی اصفهانی طرفدار مصاحبه هدایت المسرشدین شارح معالم، این خوب یک عویزه ای شده، بزرگان وارد شدن، عرض کردیم بزرگانی ورود کردن، از شیخ انصاری وارد شده و خواست سعی کرده جواب بده این عویزه رو، مشکلش حل کن. صاحب فصول اولا قبل از شیخ، صاحب فصول برادر شیخ محمد تقی رازی، شیخ محمد حسین رازی اصفهانی، او اول وارد شده. به تبع ایشون جواب ایشون رو مرحوم محقق خراسانی پذیرفته که معروف به پاسخ محقق خراسانی بوده، در اصل در واقع صاحب فصول جواب به برادرش داده و بعد شیخ وارد شده جواب دیگری داده. بعد محقق و مجدد بروجردی رضوان الله تعالی علیه وارد شده، به تبع ایشون از امام نظر مرحوم آقای بروجردی رو پذیرفته، در واقع این دو بزرگوار پاسخ مشترکی دادن که ما البته این پاسخ رو پسندیدیم و مرحوم آقای خویی جوابی داده. چهار تا جواب در واقع داده شده، صاحب فصول، به تبعش محقق خراسانی و شیخ انصاری که خب از ایشون هم بسیاری تبعیت کردن، سپس آقای بروجردی و هست امام و قهرن بعضی شاگردان این دو بزرگوار از این دو بزرگوار تبعیت کردن و آقای خویی. ما پاسخهای سه پاسخ اول دوم سوم رو ترک کردیم و ارزیابی کردیم، چهارمین پاسخ بود پاسخهای خویی. عرض کردیم اولا قبل از اینکه وارد بحث بشیم ما اینجا سه تا پرسش داریم. یک اشکال مرحوم شیخ محمد تقی رازی اصفهانی صاحب هدایه، ولو احیانا ظاهر اشکالش این است که یک اشکال طرح کرده، اما در حقیقت سه تا اشکال مطرح کرده یا سه تا اشکال قابل طرح هست. حالا در لسان ایشون سه اشکال ظاهر نیست، حد اکثر دو تا اشکال ظاهره، اشکال اول و دوم به نظر میاد مورد توجه ایشون بوده، به هر حال ارتکاز ایشون داشته، ولی سه تا اشکال اینجا مطرحه، باید هر سه اشکال رو تحلیل کنیم جواب بدیم و این پاسخهایی که اشاره کردیم پاسخهای اشکال اوله. سه تا اشکال چی بود؟ عرض کردیم اول همین که حل یصح وصف الاجزاء بالمقدمیه، مثلا اجزاء رو میشه به تعبیر فارسیش توصیف به مقدمیت کرد. کلمه توصیف گاهی گفتیم غلطه، در فارسی گفته میشه ولی در عربی نداریم، خیلی کلمات ما البته علمای ما فقهای ما گاهی حتی نجفیین عرب ساختن به تبعیت از فارس ها بدون توجه که واژه غلطه، ولی خب در فارسی رایج بوده، در عربی هم راه پیدا کرده، از جمله مثلا این کلمه توصیف، کلمه قضاوت مثلا فرض کنید که قضاوت اصلا در لغت عرب نیست، اون قضا هست، ولی خب خود عرب هم یعنی فقهای عرب زبان هم به تبع فارس ها به اصطلاح القضا و گاهی تعبیر کردن، بعضی بزرگان هم تعبیر کردن مثل شیخ. البته شیخ اشکال رو طرح فرموده ولی بعضی گره بزرگان از معاصرین. به هر حال حل یسه و وصف الاجزاء بالمقدمیه، اصلا اجزا رو میشه گفت مقدمه است، میشه اجزا رو وصف به مقدمیت کرد، متوجه بین که اسنینیتی بین کل اجزایش نیست، دوتا نیستن تا اینکه بگیم این مقدم است اون زیر مقدم است. با توجه بین که تقدم تأخری نیست، اصلا اجزا باشن زیر مقدم هست، وقتی زیر مقدم هست اجزا هست، اینجا ترتیبی نیست تا بگیم ترتب به وجود بیاد، تقدم تأخری وجود نداره. و وقتی دوگانگی نیست لا معنی لتقدم شیء علی نفسه. این یه اشکال. اشکال در اصل این است که اصلا وصف مقدمیت میتواند راجع به اجزا مطرح شود، این اشکال. اون چهار تا جوابی که عرض کردیم معطوف به این اشکال اوله. اشکال دوم که بعد جوابش خواهیم داد این که آقا الان فرض که بگیم که وصف درسته، وصف اجزا به مقدمیت درسته، میشه اجزا رو گفت مقدمه ولو به صورت در واقع اعتباری یک اسنینیتی بسازیم چون که تلاش کردن این کارو بکنن. اما آیا میشود وجوب غیری فرض کرد؟ اصلا بگیم اشکال نداره، اجزا مقدمه هستن، مقدمه داخلی هستن و ذل مقدمه هم فرق میکنه، اسنینیت وجود داره. اما دو وجود فرض کردیم احیانا، اما دو وجود به هم میتونیم فرض کنیم، اینجا دو تا وجود درست کنیم، بگیم یه وجود رفته روی ذل مقدمه وجوب نفسی، یه وجوب هم رفته روی مقدمه وجوب غیری، دو تا وجوب، دو تا وجود فرض کردیم، اما دو وجود به هم می توانیم فرض کنیم؟ فرمودن نمیشه فرض کرد، اشکال کردن بر اون صاحب هدایه. فرموده که ما اینجا به هر حال یه وجوب داریم، چون مغایرت نیست، مغایرت حقیقی نیست، اسنینیت خارجی نیست، چون این چیزی نیست، در واقع ما وقتی میگیم مثلا فرض کنید که صلات واجب است، همون موقع داریم میگیم فاتحه الکتاب هم واجب است، میگه واجب داریم به نحو جمعی، متوجه عنوان صلات، به نحو انبساطی متوجه اجزاه، همون یک وجوبه، ما دوتا وجوب نداریم، یه وجوب بگه اسم رو داریم نفسی، یه وجوب دیگه هم درست کنیم اسم رو داریم وجوب غیری، فاتحه الکتاب وجوب غیری دارد. خیلی آقا وقتی میگیم از صلات واجبتون، همون موقع داریم میگیم الفاتحه واجبتون، الرکوع واجبتون، السجده واجبتون. همون وجوب رو ما یه بار به نحو جمعی لحاظ میکنیم که داریم میگیم صلات واجبتون، یه بار دیگه هم همون رو بسش میدیم به نحو انبساطی، میگیم خب فاتحه الکتاب هم در ضمن صلات هست، پس اون هم واجب است دیگه، این واجبه به اونم تلقی کرده و تصدی کرده. اصلا اشکال دوم اینه که میشه فرض دو تا واجب کرد، یه واجب نفسی یه واجب غیری؟ نه خیر، یه واجب بیشتر نیست، عقلا عرفان هرچی فکر میکنیم یه واجب داریم، یه بار منصوب به کل به نحو الجمع، یه بار منصوب به اجزای به نحو الانبساط. اینم اشکال دوم. اشکال سوم اینه که خیلی خوب آقا سلمنا، ما دو تا وجوب فرض میکنیم فرض میکنیم، اما ممکنه میشه عقلا فرض کرد دو تا وجوب را، وجوب نفسی وجوب غیری، اما عقلا ممکنه، ظاهرا عقلا نمیشه، نمیشود که یه وجوب بره روی مثلا فاتحه الکتاب از اون جهت که جزئی از صلات است، خب متعلق وجوب نفسیه دیگه، دوباره باز یه وجوب دیگه هم بره روش. میشه دو تا وجوب متوجه یک امر بشه؟ این اجتماعی مثله نیست، محال نیست. علاوه از که بشود عقلا با تحلیل عقلی دو تا وجود سپس دو تا وجوب درست کنیم، اما به لحاظ عقلی مستلزم اجتماع مثل اینه، مانع وجود داره که بگیم دوتا، ولو تحلیل کردیم درست کردیم، اما خارجن نمیشه دوبار وجود بره روی چیزی. اجتماع مثل اینه عقلا اشکال داره، تحصیل حاصله، این واجبه دیگه، دوباره واجب کردن معنی نداره که. اینم اشکال سوم. راجب اشکال اول ما جوابها رو، جواب صاحب فصول و به تبعش محقق خراسانی رو دادیم، در کردیم، سپس جواب شیخ انصاری رو، سپس جواب محقق بروجردی و استمام رضوان الله تعالی علیه مجمعین، اون پاسخ که آقای خویی دادن. آقای خویی اومدن مشکل رو اینجوری حل کنن، فرمودن که مقدمه دو جوره. یه وقت میگن مقدمه و منظورشون اون چیزیه که در خارج غیر از ذل مقدمه است. اصلا ما در خارج دو تا چیز داریم، عین مثلا نصب سلم و بالای بام رفتن، دو تا چیز داریم در خارج. یه چیزی به نام نصب سلمه، نبردون رو بزنیم کنار دیوار. یه چیز دیگه هم وجود داره که ما علی سطحیم، بالای بامیم، چون خارجن دو تا مطلب داریم و به اون نصب سلم میگه مقدمه. یه بار مقدمه رو به این معنا به کار میبرند که ما در بیرون اصلا خارجن دو تا چیز داریم، و اینکه در خارج دو تا چیز داریم، اسم یکش رو میزنن مقدمه، اسم دیگرش رو میزنن ذل مقدمه. این یک اطلاق از به اصطلاح اطلاقات مقدمه است، ولی مقدمه یه اطلاق دیگه هم داره و اون اونجاییست که در خارج اینجور نیست که ما دو تا چیز داشته باشیم، دو اسنیمیت خارجیه باشد. در خارج ما یه چیزی داریم، دو تا وجود داریم، دو وجود نداریم در خارج، بلکه ما میگیم آقا هر آن چیزی که بران امر دیگری متوقف است و هر دو شیئی که یکی بر دیگری توقف دارد، یکیشو متوقف رو میگیم به اصطلاح ذل مقدمه، متوقفون علی رو میگیم مقدمه، ولو در خارج حقیقتا دو چیز وجود نداره اما توقفه وجود داره. در خصوص اجزا از این قسمه، اجزا مقدمه به معنای اول نیستن که بگیم اجزا یه چیزن در بیرون، کلم یه چیزی دیگه این ور، اجزا رو این ور گذاشتیم کل این ور، نه اینجور چیزی نیست. اجزا رو به این معنا نمیتونیم بگیم مقدمه است. درست، حق با صاحب هدایت المرشدین. اما مقدمه یه معنای دیگه هم داره و اون این که یکی بر دیگری متوقف هست ولو خارجن دوتا نیستند، اما توقف ثابته، وجدانن توقف وجود دارد. یکی بر دیگری متوقفه، آن که متوقف هست ذل مقدمه هست، اون که متوقف اون علیه هست مقدمه هست اسمش. میخواد در خارج دوتا باشن، میخواد نباشن، ولی اصل توقف محرزه. اینو بلوجدان میابیم، میگیم آقا وجدانن در خارج ما، وجدانن ما یک متوقفی داریم و یک متوقفان علیه داریم. این به این معنا اجزا همینن، واقعا اجزا بالعصر آنچنانن که توقفی وجود داره و حقا کل بر اجزاش متوقف است. اگر اجزا نباشن کلی نیست. این طوریه که اگر اجزا نباشن کلی نیست. خب شبیه به توقفی که مثلا اسنین بر واحد داره، واحدی نباشه اسنینی میتونه فرض بشه، دوتا واحد باید باشه تو اسنین درست شه. گرچه حالا اهل ریاضیات میگن واحد عدد نیست، اعداد دیگه از واحد ساخته نمیشوند. حالا ایشون جو مثال زدن، فهمیدن مثل اسنین که تو واحد نباشی که دوی معنی نداره، که شبیه اینه. این تبیین و توضیح است که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی در پاسخ به اشکال اول، یعنی فرض این که ما اجزاء رو هم مقدمه بیانگاریم، اطلاق مقدمه بکنیم، وصف مقدمیت بکنیم، اینجور خواستن اشکال جواب بدن. اما به نظر میاد که فرمایششون خیلی راحت قابل نقده، تعبیری فرمایششون دقیق نیست، ما در حد ذهن طلبیگون میخوایم عرض کنیم. اول اینکه تعبیرشون دقیق نیست، اون انسجام و دقتی که در کلام بزرگوار باید باشه به نظر نمیاد و در تعبیر قاعدتا تفتن نداشتند، نه اینکه لزوماً مشوش تعبیر کردن تا بتونن جواب اشکالو بدن، تفتن نداشتند، توجه نداشتند، یک ارتکاز ذهنی در ذهن شریفشون بوده چیزی فرمودن، ولی به نظر میاد که توجه نداشتن، دو جور تعبیر کردن، با یه تعبیر یه مسئله رو حل کردن، با تعبیر دیگه مسئله، یعنی در اون دو فرضی که فرمودن مقدمه دو جور اطلاق میشه، مقدمه دو جور اطلاق میشود، در اطلاق اول گفتن که اجزا بله به معنای این که ما دو چیز بیرونی داریم، بله نمی شود گفت اجزا یه چیز است و کلم یه چیز است. بعد در تعبیر دومشون از مقدمه گفتن که خب ما میتونیم اینجور فرض کنیم که کل بر جزء متوقف است. خب اگر اینجور تعبیر کنیم، دقت نکنیم این تفاوت تعبیر، ظاهرا اشکال حل میشه، چون در اولی میفرمان که ما گاهی آنچنان است که میگیم دو شی داریم در بیرون و با این فرض جزء و کل با هم فرق میکنم، یه وقت دیگه میگیم نه لزومی نداره اینجور باشد، ولو اینکه یگانگی وجود داره و اسمیتی نیست، اما بلوجدان توقف وجود داره. نه نه نه، هم متوجه نشود من اشکالم چی؟ اشکالم اینست که یه جایشون میفرماد اجزا، یه جا میفرماد جز، اشکالم اینه، عبارتشون میگم دقیق نیست، یه بار میگن اجزا یه بار میگن جز. اگر ما بگیم جز، بله اشکال دفع میشه، چون در تعبیر اول میگن که آقا بله مقدمه به معنای اول نمیشود اطلاق شود بر اجزا، اما مقدمه به معنای دوم میشود اطلاق شود بر جزء. نید؟ این اشکاله. ایشون وقتی میخوان بگن دوگانگی نیست و نمیشود اطلاق کرد، میفرمان اجزا، بله اجزا با کل برابرند، اما جز با کل برابر نیست، جز غیر از کل است.
ظاهراً
خب در صغرا میخواییم بگیم که در مصداق اجزا اطلاق و مقدمیت اشکال داره دیگه.
نه ما باید اول بگیم که اصلا ما قبول نداریم که کل مساوی است جز، اولا بین جز و اجزا باید تفکیک قائل بشیم، حتی اگر هم بگیم مجموعه اجزا مساوی است با کل، باز کل اضافه
خب اجزا نداره. ایشون داره، ایشون در تعابیرشون ها آی خویی در تعبیرشون، چون اون زمانی که میخواد بگه نمیشه میگه اجزا با کل، اون زمانی که میخواد بگه میشه گفت مقدمه میگه جز با کل. این اگر توجه نداشته باشیم، آره
جز که مسلماً مثلا مساوی با کل نیست،
بله،
مگر به دلالت تضمینی.
خب این جوابی که مثلا آقای بورجردی فرمودن، حالا شیخ هم شبیه این، ولی خب اشکالی وارد بود برش، ولی آقای بروجرد و استعمام گفتن آقا هر جزئی مقدم است، اشکال رفع شد، هر جزئی مقدم است. ایشون هم در اون تعبیر دوم می فرماد اگر جزء و با کل مقایسه کنیم، جزء مقدمه است. خب در همون تعبیر دومشون میفرماد اجزا مقدمه است. میتونن بگن نمیگن. میخوام بگم عبارت چون یه اشکال اینجوری داره. این یه نکته. نکته دوم این که بر روی اشکال اصلی این که ایشون میفرمان که ما میتونیم مقدمه رو دو جور معنی کنیم. یه بار به اون چیزی بگیم مقدمه که مقدمه سی خود زل مقدمه کلم سی خود به قول تعبیر شیرین لولا، اما یه اجزا داریم یه کل داریم ها، و در بیرون هم همینطوره. مقدمه یه بار بین میگیم، یه بار دیگه هم مقید به این جهت نیستیم که حتما مثل نیتی باشد، بلکه همینقدر که توقف هست میدیم مقدمه. یعنی ایشون میاد معنی مقدمه رو تغییر میده، تصرف میکنه در اون تعبیر دومشون، تصرف میکنه در معنی مقدمه، در حالی که در واقع مبنای اشکال در همون تلقی اوله. میگن آقا آیا دوگانگی هست یا نیست؟ چون دوگانگی نیست مشکل داریم. در حقیقت ایشون مسئله رو به این شکل میخواد حل کنه که تفسیر دیگری از مقدمه ارائه کنه، در حالی که معلوم نیست اونا که اشکال میکنن این تفسیر رو قبول داشته باشن و این تفسیر در ذکر و ذهنشون باشه. به تعبیر دیگری رو بفرمید اشکال سوم این که اصلا این تسلیم اشکال شدنه. در حقیقتشون میگه آقا بله قبول داریم اسمی نیتی نیست، چون به تعبیر و تفسیر اول مقدمه اسم نیت وجود داره، در تعبیر دوم اسم نیتی نیست. در واقعشون داره تسلیم اشکال میشه، میفرماد که بله درسته اجزا را اگر مقدمه را آن بدانیم، بله اجزا مقدمه نیستن، نمیتوان وصف به مقدمیت کرد. انگار اشکال میپذیرن، مگر آن که اینجوری بگن، مگر آن که بیان بگم آقا هر چیزی که توقف دارد اون مقدمه است. وقتی این اشکال صاحب هدایه برمیگرده که هر چیزی که توقف دارد یعنی چی؟ اینجا توقف اصلا متصور نیست. اول دیگه اصلا توقفی متوقف وجود ندارد اینجا. به قول آی سعیدی هذا اول الکلام. اصلا اشکال بر همین بود. شما میفرمید که توقف باشد کافیست و الان توقف وجود داره، نه همه دارن ایراد میرن که آقا توقفی نیست اینجا الان، برای اینکه توقف در صورت که اسم نیت قابل فرض باشد متصور است، ولی اسم نیت شما انکار میکنید. پس برای این پاسخ مرمای خویی هم محل تأمله. و صلی اللہ علی محمد و آله طیبین. اشکال دوم انشاءالله جواب میدیم جلسه بعد.